بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه دو استاد سطور، منطقه دو استاد سطور، 18 8 18 8 88.
وعلى آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا بهم نتولا و من اعداهم نتبرا و الی. خب بحثمون تو این دلالات بود، گفتیم که خلاصه دلالات رو تقسیم کردم به عقلی و طبعی و وضعی، و چون بحث ما تو مباحث الفاظ مربوط به دلالت وضعی هستش، اومدم گفتم که وضعی رو تقسیم می‌کنیم به لفظیه و غیر لفظی. تا اینجا خوندیم متن رو دیگه، درسته؟ خب. بعد اومدن گفتن که خب الدلالت اللفظیه، خود این دلالت لفظی که حالا جز اقسام دلالت وضعیه محسوب شده تو بیان مرحوم مظفر، اینو یه مقدار کار کنیم و بیشتر بررسیش کنیم. فهمند که تعریفها، تعریف دلالت لفظیه. من البیان السابق نعرف ان السبب في دلاله اللفظ على المعنى هو القلقه الراسخه في الذهن بين اللفظ والمعنى. از بیان سابق که تو مدخل دلالات توضیح دادیم، گفتیم هر دلالتی یه ملازمه ای میخواد، علم به این ملازمه و علم به وجود دال ما رو میرسونه به علم به وجود مدلول و اینها. خلاصه از اون مدخل بحث دلالت فهمیدیم که ان السبب فی دلالت لفظ علی المعنا، سبب در دلالت لفظ بر معنا، این علقه ایه که الراسخه فی الذهن، علقه ایه که رسوخ در ذهن پیدا کرده. خب علقه بین چی و چی؟ بین لفظ و معنا، یعنی بین دال و مدلول. لفظ دال نماست، مدلول معنا و مفهوم ذهنیه، تو وجود ذهنی هم اینو خوندیم. و بعد گفتیم که اینجا یه ملازمه ای وضع شده و جعل شده، رسوخ این ملازمه در ذهن باعث دلالت میشه. اینجا از اون جاهایی که رو سوال دیروز ما میتونید کار کنید. و تنشاب حاضر القه و ناشی میشه این القه کما عرفته، همونطور که قبلا فهمیدیم، من الملازمت الوضعیه بین هما اندما یعلم بالملازمه. ناشی میشه این القه همونطور که قبلا دونستیم از ملازمه وضعیهی که بین بین لفظ و معنا هستش، البته پیش کسی که علم به ملازمه داره. و علیه ممکن اون تعریف و دلالت لفظیه، برابر این ممکن ما تعریف کنیم دلالت لفظیه رو به این شکل که هیه کون لفظ به حالت ینشع من العلم به صدورهی من المتکلم العلم بالمعنى المقصود به. ناشی میشه از علم به صدور لفظ از متکلم، علم به معنایی که مقصود از اون لفظه. درست شد؟ ینشع من العلم به صدورهی من المتکلم العلم بالمعنى المقصود به. اینجا یه نکته هست، اینو لرز کنیم و سریع از روش بگذاریم، بحث مفصلش انشاءالله سالهای بعد میاد. بحث ما اینجاست که یادتون باشه تو شروط دلالت اومدیم چند تا شرط گفتیم، حالا این دلالت رو میکنیمش دلالت لفظیه و وضعیه. خب ببینیم شروط دلالت وضعیه لفظیه چی هست. گفتیم اولیش چی بود؟ علم به وجود دال. خب تطبیقش کنید به وضعیه لفظیه، یعنی علم به صدور لفظ از متکلم. درست شد؟ اینجا عام میشه علم وجود دال. تو دلالت وضعی لفظی چون دال ما لفظه، یعنی علم به صدور لفظ از متکلم. دومیش بگید چی بود؟ علم به ملازمه. خب ملازمه اینجا چیه؟ اینجا ملازمه چیه؟ دلالت وضعی است دیگه، درسته؟ ملازمه وضعی داریم اینجا. خب پس من باید علم به وضع داشته باشم، درست شد؟ پس علاوه بر اینکه علم به صدور لفظ از متکلم دارم، باید علم به وضع هم داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی بدونم که این لفظ وضع شده، نه اینکه همینجوری مهمل باشه و خلاصه بدون معنا، درست شد؟ پس اینجا که اومدیم علم به ملازمه رو شرط کردیم، ملازمه هر کدوم از دلالات به حسب خودشه دیگه. تو دلالت وضعیه لفظیه چون ملازمه ما یک ملازمه وضعیه، ما باید طبیعتا علم به وضع داشته باشیم. یک. دومیش تو ارکان وضعی که دیروز توضیح دادیم بود، گفتیم چی؟ ارکان وضع کدوم هستن؟ یه واضع میخوای، یه وضع که فعل واضعه، یه لفظ که همون موضوع ماست تو این بحث، درست شد؟ و یکیش هم موضوع له که همون معنا و مفهوم ما، یعنی وجود ذهنی ماست. خب حالا اینجا علم به ملازمه، علم به وضع رو داریم. من میدونم که یک واضعی یه فعل وضعی انجام داده، همین کافیه واسه دلالت؟ یا باید معنای موضوع له رو هم علم داشته باشم؟ فرض کنیم من اصلا انگلیسی بلد نیستم، درست شد؟ اما یه بند خدایی الان داره انگلیسی حرف میزنه اینجا، من هیچ کدوم حرفایی رو نمیفهمم، اما میدونم همه این الفاظ وضع شده و معنایی دارد. حالا معنا چیه؟ من نمیدونم. لذا علاوه بر این که اینجا توی علم ملازمه که شرط عامه دلالات بود، تو دلالت وضعیه لفظیه به دو قسم تقسیم میشه. یکی علم به وضع رو نیاز داریم، یکی علم به معنای موضوع له نیاز داریم. هر کدوم از اینها نباشه دلالت صورت نمیده. خب حتی در طول همه، یعنی علم به وضع که دونستیم، بعدش علم به معنای موضوع له هم باید داشته باشه. این تو
معنای موضوع
چه؟ معنای لفظ دیگه، بعد معنای موضوع میشه معنای لفظ، معنای موضوع له قید توضیحیشه، یعنی معنایی که لفظ واسش وضع شده اینجوری. بر معنا و موضوع له یه چیز میشه دیگه، درست؟ خب سومیش، خب تا اینجا چیکار کردیم؟ علم به وجود دار پیدا کردیم، یعنی لفظ صادر شد و من علم به وضع شدن این لفظ دارم، میدونم این لفظ معنایی دارد تا این حد. و سومین مرحله اینه که معنای موضوع له این لفظ رو هم حالیمه بلدن، یاد گرفت. خب حالا اینجا یه بحث دیگه ای رو مطرح میکنن آقایون، میان میگن خب حالا اینجا ما یه اراده متکلم رو هم باید علم داشته باشیم. علم به اراده متکلم، حالا بهشم بنویسیم، علم به اراده متکلم. این شرط چهارم رو بعضی از آقایون اضافه کردن، بعضی از آقایون اضافه نکردن. حالا ببینیم این برای چی اضافه شده، بعد ببینیم حالا چرا اضافه نباید. اونجایی که آقایونی که اضافه کردن اومدن گفتن خود غایت ما از بحث الفاظ چی بود؟ ما چرا الفاظ رو وضع میکردیم؟ چرا جعل میکردیم الفاظ رو؟ دیروز هم گفتیم دیگه، تفهیم تفاهم و عرفی. یعنی چی؟ یعنی معانی که قصد کردیم رو به همدیگه انتقال بدیم. من معنای مقصود خودم رو برسونم به یه بند خدایی، اون بند خدا معنای مقصود خودش رو بفهمونه به من، درست شد؟ لذا میخواییم کلن با معانی مراد کار بکنیم. چون میخواییم با معانی مراد کار بکنیم، همون غایت جعل الفاظ به ما میفهمونه که دلالت لفظیه وضعیه وقتی ثمر بخشه و وقتی ما رو به غایت میرسونه که ما علم به اراده متکلم هم داشته باشیم. خب حالا علم به اراده متکلم یعنی چی؟ یعنی من علم داشته باشم که این بند خدا که وقتی حرف میزنه معانی رو همه رو قصد کرده که حرف میزنه، همجوری خواب نیست، دقت کردید؟ یه قصدی پشت سرش هست، شوخی نمیکنه، جاده، جدی داره حرف میزنه، نمیدونم معانی دیگه رو قصد نکرده، احتمال معانی دیگه رو من ندم، خلاصه این بحثا. خب علم به اراده متکلم یعنی این که خلاصه لفظ رو که شخص میگه، مثلا زید میگه، واقعا زید رو قصد کرده باشه. وقتی مثلا میگه زید را، این را رو واقعا قصد کرده باشه. بکش را، واقعا این بکش رو قصد کرده باشه. اینطور نیست که اب مولا به بندش بگه که برو زید رو بکش، بعد بیاد بگه آ من شوخی کردم، چرا رفتی کشتی، حالا برو دادگاه، برو محکمه. دقیقا کرد چی میگم؟ لذا میخوایم بگیم که این الفاظی که داریم به کار میبریم تک علم داشته باشیم که متکلم تک تک این الفاظ رو معانیشو قصد کرده، درست شد؟ قصد کرده یعنی چی؟ یعنی جاده پشت سر، شوخی نمیکنه، خواب نیست، بیداره، توجه و التفات داره چی داره میگه، درست شد؟ حضرت نمیگه با این بحث. خب بعضی آقایان اومدن اینجور شرط کردن که از همه بزرگترشون به نظرم خواجه نصیرالدین طوسیه و بعضی دیگه ازش تبعیت کردن پشت سرش، مثل مرحوم مظفر خود ما. اینا گفتن بله علم به اراده متکلم هم شرطه، یعنی علاوه بر اینکه من لفظ رو شنیدم، علم به وضع شدن این لفظ هم دارم واسه یک معنایی، علم به اون معنا هم دارم، اما هنوز دلالت نشده ها. دلالت وقتی میشه که علم به اراده متکلم هم داشته باشن. این نظریه مرحوم مظفر و خواجه نصیرالدین طوسی و این هاست. نه دال که لفظه، آتش رو فهمیدیم درسته؟ آتش رو که فهمیدیم، علم به وجودش هم پیدا کردیم، بعد میرسیم به مدلول دیگه درسته؟ اینجا من لفظ رو فهمیدم، زید رو میفهمم، نه اینکه معناش رو میفهمم ها. ببینید باز غلط نشه، دال و علم دارم، یعنی تصوری از دال دارم، لفظ زید رو من شنیدم درست شد؟ یک بار شنیدم، الان لفظ زید من تصوری ازش دارم دیگه، لفظ زید ها. بعد این زید رو که از یه بند خدایی شنیدم، یعنی علم به وجود دال پیدا کرده. تا اینجا فقط لفظ و دال، از معنا خبری نیست. بعد ببینم این دال ما، لفظ ما وضع شده یا نه؟ بله وضع هم شده، فارسا مثلا وضع کردن، انگلیسی ها مثلا وضع کردن. حالا بعد بدونم که اون معنای مزوله چیه دیگه؟ معنای مزوله هم فهمیدم. اینا همش مرحله بعده. چیه؟ همین بعد. بابا علم معنای موضوع که اینجا هست.
بابا باید اون لفظ معنیش چیه؟ نه اینکه معنی
شما موضوعله ها معنا معنی کرده. بابا معنی موضوعله داره.
خب توضیح دادم که آقای سرکاری چیز پرسید خب. گفتم که ببینید معنای موضوع له توضیحیه. معنای موضوع له که میشه معنای معنا. اگه منظورتون اینه گفتم این معنا موضوعله همون معناست. معنای موضوع له توضیح داره میده بحث رو. البته معنای دیگه هم داریم، بعدا باید کار کنید. معنای مجازی، حالا معنای مجازی ببینیم چی میشه اون فهمو کنه، ولی فعلا معنا و موضوع له تو عبارت های آقای مترادفن تا اینجا. حالا بعد ببینیم چیکار شد.
موضوع اشتباه
چی؟
چرا علم معنای
موضوع یکی فرق نمیکنه، گفتم اشکال نداره دیگه. نه معنای موضوع له یکی نیست، معنا و موضوع له یکیه. معنای موضوع له که میگیم قید توضیحه، این مصطلح. حالا تو نفس شما نشید معنای موضوع له، تو جواهر اصلا نشید معنای موضوع له، نخوندیدم. خب پس معنای موضوع له یه مصطلح توضیح میده، معنا یعنی موضوع له تا اینجا ها، بعد شاید عوض. اما این که میان میگن معنای موضوع یعنی معنای لفظ، فرق نمیکنه. گفتم یکی میشه دیگه نتیجمون. ما میخوام بگیم ما علم به معنا داریم، من میدونم این لفظه چه معنایی دارد تو عربا تو فارسا اینطوری. بابا علم به دال لفظ بود، چه ربطی داره؟ خب علم به دال هم یعنی تصوری از دال، دال لفظه. ببین زید، من تصوری از زید دارم. خب حالا شما بگو زید، من شنیدم که زید رو گفتی، پس زید موجود شد. خب علم از علمی از دال دارم، بعد علم به وجودش پیدا کردم. خب معنا کو؟
نه دیگه، وقتی از من یه حرف ساده یه لفظ ساده شد، ما علم به وجود دال پیدا کردید، همین علم هست تو ذهنتونه، همون تصوری که از این لفظه دارید علم به وجود داله.
لذا یکی کردیم ما دیگه، دیگه جدا نکردم. یه بار میگم علم به دال، بعد گفتم علم به وجود دال، بعد بیام میگم حالا علم به معنای دال. تفکیک نکرد. علم به وجود دال مستلزم علم به دال هم هست. دال خود لفظه، نه رو مدلول. معنای موضوع له مدلول ما. لفظ چیه؟ تعریف لفظ کن. پس مفهومی از لفظ داره. این علم به لفظه. معنا توی این مرحله نیست. اون وقت مدلول و دال یکی میشه. توجه کن چی بگی؟ آتشی که گفتیم دود توش بود؟ نبود که، تصوری از آتش. درست شد؟ بعد وجود آتش بارو میرسه به وجود مثلا حرارت، به وجود دود، هرچی. دقیقا که چی دارم میگم؟ تصور دال، علم به دال بدون لحاظ وجودش. بعد که موجود شد در خارج، حالا میگیم ما دودم موجود در خارج، حرارت هم موجود در خارج. این
آخه میگه میشه علم به وجود دال داشته باشیم ولی علم به دال نداشته باشیم؟
بابا به خاطر همین یکی کردمش دیگه، اینا یکی هم. یا یعنی علم به وجود دال بعد از علم به خود داله.
من میگم دو تا نیست که شما یکیش کردید، یکی
خب باشه، یکی ما هم یکی کردیم، دعوای نداره که بعد. اما تو شما میخواید، شما میای معنی موزولا میاری اینجا، آخر معنی موزولا اینجا نیست. من ترکی حرف بزنم شما نفهمی؟ اینجا معنی موزولا داری شما؟ خب حالا همین مدلول رو نمیرسی بهش، اما داله که وجود داره، خب لفظا میاد. حله؟ نه خدا ترکی لحجه دارم، به خدا بعد حرف میزنم. حالا هرچی بیاد اینجا، این خواجه نصیرالدین طوسی کسی ترک داریم اینجا؟ آره دیگه شما ترکی، احسن، هر دا. خب خواجه نصیرالدین طوسی، پس خواجه نصیرالدین طوسی ابتدا اومد اراده رو شرط کرد. البته اردن بیدیم یه لحجه خاصی دارم که اصلا خیلی دیگه خاصه. خب این خواجه نصیرالدین طوسی اول اراده رو شرط کرد، بعد بعضی ازش تبعیت کردن. احساس میکنم مرحوم مظفرم از اون خلاصه تابعین خواجه نصیرالدین طوسی که انشاءالله مفصل تو خود اصول فقه مفصل بحث میکنید این. اما اینجا بحثش چه ربطی داشت؟ اینجا بیاد از تعریفش هم در میاد. ببینید تعریفی که ارائه دادن چی بود؟ گفتن کون و لفظ به حالت بودن لفظ است، چون دلالت و صفت دال گرفتن اینجا هم باز با همون مبنا رفتن جلو. بی کون و لفظ به حالت، لفظ یه حالتی داره که ینشأ من العلم به صدوره من المتکلم، از علم به اینکه دال موجود شد، یعنی از متکلمی صادر شد. خب ینشأ العلم بالمعنى المقصود به، ناشی میشه در ذهن ما، به وجود میاد علم به معنایی که موضوع لهه، نه به معنایی که چیه؟ مقصود متکلم، یعنی متکلم مریده اراده کرده اون، که انشاءالله وارد اصول فقه شدید، اصول پنج، اوائل پایه پنج اصول برمیگردید و میگید که همونجا مظفر گفته که همونطور که ما در منطق تعریف کردیم و همین المقصود به رو اونجا خودش توضیح میده که منظور ما از المقصود به این بود که متکلم اراده کرده باشه این خلاصه معنا و امثال اینها. اما مثلا اینطور جلوتر میرسیم بیشتر کار میکنیم اینو، ولی بعد از همون قصد ساده. خب پس ایشون چهار شرطی میدونن دلالت لفظی وضعیه رو، ولی بعضی ها از جمله علامه هلی شاگرد خواجه طوسی سر کلاس بهش اشکال میکنه، استاد هی توضیح میده، هی توضیح میده، علامه هلی تو شرح جوهر النزید بعد اینکه مطلب استاد توضیح میده میگه و فیه نظر، من قبول ندارم. هر طرف توضیح دادید. البته بعدا یه جای خودش برگشته مبلا استادو چیز کرده ها، قبول کرد. ولی خب اونجا گفته فیه نظر. حالا هم نداره. علامه هلی و بعضی بزرگواران دیگه مثل علامه حسن زاده هم و بعضی از اصولیین دیگه که حالا تو فضل اصول نمیخوام واردشم دیگه، خیلی ها میشه، اینا قائلن که نه، دلالت توش اراده، علم به اراده متکلم شرط نیست، دلالت صفت ذهن منه، یعنی دلالت تحققش در ذهن من صورت میگیره، من همین که لفظ رو بشنوم و علم به معناش داشته باشم ذهن من منتقل میشه، چه حالا این بنده خدا مرید باشه واقعا بیدار باشه، چه خواب باشه، من میفهمم چی داره میگه دیگه، میگه آزید رو برو بکش تو خواب داره میگه، بله میدونم که این اراده نکرده، علم به اراده نکردن این دارم، اما وقتی میگه زید، معنای زید رو تصور میکنم، میگه شمشیر رو بردار، معنای شمشیر رو تصور میکنم، میگه برو بکشش، اما نمیرم بکشمش حتی اگر مولان باشه، چرا؟ چون خواب بود، میدونم که اراده نکرده، دقیق کردی؟ اما دلالت که انتقال ذهنی من خلاصه رکنشه، این انتقال ذهنی صورت میگیره تو فضای ذهن من، چه علم به اراده داشته باشم؟ چه علم اراده نداشته باشم، نهایت اینه که من چون علم دارم اراده نکرده، اون تفریم و تفاهمی که معنای مقصود غایتش بود اون نشده. خب چه اشکال داره؟ دلالت که انتقال ذهنی هست بود دیگه. مثلا بعضی هم قائلن که بله این علم به اراده متکلم شرط نیست، همین سه تای اولی که من علم به وجود دال پیدا کنم، علم به این داشته باشم که دال من وضع شده، مهمل نیست، یه کلمه است، یه مستعمله، و علم به این که معنای موضوعش چیه، حالا مثلا تو انگلیسی این لفظ واسه چی وضع شده، تو عربی، تو فارسی به طور کلی یا مبهم، بعد که این متکلم ما یه لفظ رو به کار برد، من دیگه خود به خود به معنای موضوع لش انتقال پیدا میکنه ذهنم. چی؟ تو مبنای خودشون انشاءالله تو اصول دیگه بمونه تو اصول انشاءالله تو اصول به مبنای خودشون قشنگ دارن میگن یعنی تو اصول تو اصول نجف مبنای مرحوم مظفر ته مطلبه آخر آخرش درست شد؟ تو اصول تو مکتب نجف که آقایون دارن با همین غایات و اینها کار میکنن میگن تو الفاظ غایت ما تفهیم و تفاهم عرفی و نمیدونم انتقال معانی مقصود و اینهاست اونجا سیستم تامه مظفر دیگه از همه راقی تر حرف زده اینجا اما اگر اومدیم مبنا رو عوض کردیم کاری با غایت مایت نداشتیم اومدیم تو مکتب قوم و حضرت امام و شاگردی مثلا اینا رو کردیم میبینیم که نه اینجا خب سیستم عوض شد و خب این حرفا کلا دیگه منسوخه تا همینجا فقط شرط میدونیم حالا ان شاءالله توی حیث اصولش خودتون اونجا رسیدید کنید فقط همین مقدار خواستید اصول 5 رو ببینید امشب حال داشتید اول اصول فقه الدلاله تابعه للاراده دلالت تابع اراده است فقط یه اصطلاح دلالت تصوری تصدیقی داره اونجا اون شلوغ نکنه ذهنتون اون یه اصطلاح خاص اصوله رفتی به منطق فعلا نداره بعد اون چی نه نه خیلی جا مشخص نمیشه اتفاقا یکی از دلایلی که اینا اقامه میکنه همینه میگه خیلی جا دلالت هست انتقال ذهنی است ولی من اصلا نه علم به وجود اراده دارم نه علم به عدم اراده دارم قرینه به کار نبرده من نمیفهمم اما معنا رو میفهمم دیگه
ارزش چیزی میگه این از کجا باید بفهمم که واقعا در
اصل همین دارم میگم سخت دیگه تشخیص باید بده قرائن باید باشه
با تشخیص هم سوالات تطابق
آره آره همش قرینه نیاز داره باید با اقامه قرینه بگه و الا دلالت ذهنی صورت گرفته این بند خدا معنای مطابقی رو میفهمه اولین مرحله بذار میگیم اصل در دلالت هم همون معنای مطابقی برای اونای دیگه باید قرینه اقام بشه حالا بریم جلوتر خب اینجا هم یکی از جاهای خلاصه کار کردنیه ها هم تو منطق هم تو اصول جاهای خلاصه جالبه واسه کار کرد شیرین هم از بحثش خب این تا فقط همین مقدار که این تعریف رو که المقصود به او اضافه کردن تا این حد که بابا این المقصود به خاطر یه مبنای خلاصه اصول که علم اراده متکلم رو شرط دلالت میدونن و دلالت تصوریه رو دلالت نمیدونن دلالت تصدیقیه رو دلالت میدونن که حالا این اصطلاحات هم اصطلاحات اصولیه قضیه است خب اقسام چی رو؟ خب چی شو؟ کجاش خب؟ تعریف بود دیگه تعریف رو گفتم من هیچی نگفت گفتش ببین دلالت لفظی کون و لفظ به حالت که اذا خب علم به صدور من المتکلم صدورش از متکلم یعنی وجود داد لفظ صادر شد من شنیدم لفظو خب این کافیه واسه دلالت میگیم نه باید اون ملازمه رو هم علم داشته باشه دیگه ملازمه رو تو دلالت لفظی وضعیه اومدیم گفتیم تحلیل میشه به دو قسم یکی اینکه اولا اصل وضع که تو ارکان وضع شمردیمش دیروز اصل این که اینجا یه وضعی صورت گرفته یه جعلی شده درست شد؟ اینو باید علم داشته باشه یکی اینکه معنای موضوع الله تو عرف بدونه بدونه که مثلا فارسا آب که میگن مثلا آب قصد میکنن معنای خاصی قصد میکنن ازش این معنا رو هم بدونه درست شد؟ خب بعد از این ستا مرحوم مظفر اومده اراده رو شرط کرده بعضی شرط نکرده چیزو یه شاک و نظری نگفتیم که چی فهم
گفتم برنامه
وضع
بود دیگه
نمیگیم
ما از این عقلش
میفهمیم
که این داره واقعا قصد کرده یا نه مثلا
عقل کی؟ باز رفتی عقل دلالت
نه شبنده
عقل من یا عقل او؟ عقل متکلم؟
عقل به علاقه وضع
عقل خودم بود
عقل
من بود من اینکه میخواستم دلالت بشم
من با عقل من میفهمم که اون خوابه به خاطر اینو قصد نکرده
بله
به مورد سوم تجمیل کرده
میدونم باشه اب نداره اینکه حالا قصدش نکرده دلالت انتقال ذهنی صورت میگیری یا نه ما یکی اشکال که به این مبنا داریم همین میگیم ما شما تا حالا داشتید با انتقال ذهنی کار میکردید حالا یه دفعه یه قیدی از همینجوری تو دلالتی که مقصد بود با انتقال ذهنی کار میکردید میگفتید دال ما رو به مقصود برسونه ما رو به مدلول برسونه درست شد بعد اومدید پایینتر حالا تو اقسامش که دلالت وضعی لفظی است میاد میگه دلالت اونی بود که ما رو به معنای چی؟ مدلول و مقصود برسونه این مقصود از کجا اضافه وجود تو تعریف دلالت؟ خروج از اصطلاحه قسم با مقصد یه چیزی اضافه داره که تو تعریف نبود شرط دلالت هست ولی تو تعریف نبود
چون مقصود باییم با اون قسمت عقلش میفهمیم یعنی این هم باید یه انتقال ذهنیه با اون قسمت عقل
پس یه تیکه دیگه است دیگه، ربطی به لفظ و معنا نداره دیگه. مدلول شما اونجا چیه؟ مدلول شما اونجا اونی که معنا مقصود نیست. این که معنا مقصود نیست از خود لفظ در نمیاد دیگه. فقط یه قاعده عقلی دیگه داری، یه صغرا کبرا میچینه تو ذهن. آره آره همین رو میخواد.
خب به ترتیب وجود داشته باشن یا میشه یک کدومشون نباشه؟
ببینین جلوتا ببین قشنگ. خب چی رو؟ دیگه قبلا گفتیم دیگه، الان ملازمه هست دیگه بابا. قبلا تو شروط علت گفتم همه اینا رو دیگه بابا. این به ملازمه باید باشه. حالا ملازمه تو وضع، وضع به اضافه مزوله میشه دیگه، دوتا تطبیق کنید خودتون در میارید از من. خب اقسام ها، اقسام دارت وضعی لفظی چی هستن که دیگه دیروز توضیح دادیم دیگه. گفتیم اگر لفظ رو بگیم کل معنا رو قصد بکنیم، کل معنا رو قصد بکنیم، این میشه معنای مطابق، یعنی معنای موضوع له مطابق معنای مقصود باشه، درست شو؟ این میشه دلالت مطابقی و امثال. اگر نه لفظ رو بگه جزئی از معنا رو قصد بکنه، میشه دلالت تزمانیه. و اگر لفظ رو بگه خب اصلا به معنا کار نداشته باشه، خارج از معنا رو قصد بکنه. تو اونجا اومدیم گفتی بابا مگه میشه آخه معنا یه چیز دیگه است، ما یه چیز دیگه قصد بکنیم، خب اونجا تحقیق تفاهم کجا میره، نمیدونم معنا کجا میره و این بحثا. میگه نه، هر خارجی هم نمیشه که، یه خارجی که ملازمه عرفی داره با معنای ما. خب حالا بریم جلوتر یه مقدار دوباره تا برسیم متن شو. خب چا خب این نیست آقا باش رو ببینیم، شاید بعضی جا خود معنا نباشه. ببینید جلوتر بریم میخورده میگیم آقا تو دلت مطابقی. خب حالا چیا شرطه؟ دوباره شروطو داریم میگیم، ما همون تعریفی که گفتیم دیروز، نموداری که نوشتیم، حالا شروطه دلالت مطابقی. شروطه دلالت، حالا یک مطابق. شرط اولش دیگه همون بحثه قبلیه دیگه، علم به صدور لفظ، علم به ملازمه که علم به وضع و علم به موضوع له شامل میشه، درست شد؟ اینجا یه علم دیگه هم اضافه میشه، علم به، علم به گفتیم تطابق چی؟ معنا با مقصود. حالا این علم از هر کجا اومد حالا بیشتر توضیح میدیم. اینجا چرا دیگه؟ رضا گفتیم تو اون تیکه باید قصد بیاد و الا همه را ذهن یکی میدونه اینا رو، یه تقسیم نمیدونه بکنه. حالا میرسیم جا تو توضیح میدیم. نه باز خط نشه. گفتیم ببینید توی چهار تا شرط که آقای مظفر میگفت، سومی رو بعضی‌ها قبول ندارن، من اون مظفر اینا اضافه کردم. اما تو هر دوتا، تو هر دوتا وقتی وارد اقسام میشن، وقتی مطابقی رو میخوان توضیح بدن چی میگن؟ میگن مقصود و موضوع له یکی. تو تزمانی مقصود جزء موضوع لهه، توی التزامی مقصود معنای مقصود خارج از موضوع لهه. اینطوری یعنی دوباره این توی این تقسیمات میرسیم به مقصود بالاخره، چه مقصود رو شرط بدونیم تو مقصد چه ندونیم. دلالت مطابقی یک، چهار تاش که قبلا گفتیم، پنجمی این میشه. آره تو دلالت مطابقی اینو اضافه میکنم به هر حال، لذا اینجا چهار یا پنج میشه طبق یه قول. چهار میشه چهار چی؟
اینجا اشکال میکنه
نه قبل اینجا میخوام بگیم مثلا تقسیم ما بر اساس مقصوده، درست شد؟ اما اونجا خب هنوز وارد بحث مقصود نشده بودیم که یه دفعه تو بحث‌های دلالت یه قطعی اضافه کردید شما.
علاوه بر علم به اراده متکلم
چی رو؟
علاوه
بر علم به اراده متکلم هم شرط. آره دیگه، حالا بعد بگیم اون معنای مرادی که متکلم اراده کرده و من میدونم اراده کرده و معنا رو، حالا این معنای مراد آیا این همون معنای موضوع لهه؟ درست شو؟ یا نه یه چیز دیگه است؟ میدونم میدونم. خب حالا این قصد متکلم من علم دارم، درست شد؟ این معنای مقصود این معنای موضوع لهه یا دوتا؟ حالا تو این دوتای دیگه دوتا میشن دیگه، بیا پایین اینجا، الان اینجا چهار یا پنج؟ اگر خب میدونم دیگه، اگه سه تا بگیم میشه چهار، اگه اونجا چهار تایی باشیم یعنی چهار تا شرط بدونیم میشه پنج دیگه. علم به وضع و علم به موضوع له دو تا کردید، برو جلوتر یه خورده.
حاجا الان اینو شما که میگید
ملازمه دو تا شد دیگه.
اراده متکلم نیست مگه من مبدا مضاف پیش نمیام، مضاف که اراده رو قبول کرده بود دیگه.
بابا تو همونم، تو همون مبنای مزفر هم وقتی معنای مراد من علم دارم
کاملا فهمیدم شما میشرده چهارم یا پنجم،
تو معنای مزفر میشه پنجم دیگه، پنجم میشه، گفتم پنجم میشه دیگه، آره دیگه، یه قول چهارم یه قول پنجم. خب تو تزمانی چی؟ تو تزمانی علاوه بر این چهار تایی که قبلا گفتیم، حالا سه تایی که قبلا گفتیم، حالا فعلا مزفر چهار تا میشه دیگه، طبق اون چهار تا شرطی که قبلا گفتیم، حالا تو پنجمی دو تا شرط دیگه اضافه میشه. یکی این که اولا معنا، معنای لفظ، معنایی چی باشه؟ مرکب باشه. درست شد؟ خود موضوع له ها، خود موضوع له ما مرکب باید باشه. بعد از اینکه فهمیدیم موضوع له مرکبه، حالا میایم میگیم که چی؟ متکلم هم جزء این مرکب رو قصد کرده باشه. شرط ششمش میشه جزء معنای موضوع له را متکلم قصد بکنه و ما هم علم به این قصد داشته باشیم دیگه، فرضیم. خب حالا توی دلالت التزامی چطور میشه؟ نگرفتید باشتش توی مطابقی باش باش تو بجنگ. اینجا که توی مطابقی بحث میکنید، مطابقی هر چی میخواد باشه باشه، معنا چه حالت بسیط داشته باشه چه حالت مرکب باشه داشته باشه، ما لفظ رو گفتیم و کلش رو قصد کردیم دیگه. حالا این کل واقعا آیا کل یعنی مرکبی است از اجزا یا نه فقط یه حالت بسیطه و امثال اینها، فرقی نمیکنه. میخوام بگیم اگر معنا معنای بسیط باشه مطابقی صدق میکنه، معنا معنای مرکب هم باشه مطابقی صدق میکنه، تو تعریفش ترمیم هست عام. اما توی تزمانی تعریفش چی گفتیم؟ گفتیم لفظ خب در جزء معنا استعمال میشه. یعنی چی؟ یعنی معنا مرکبه دیگه، معنا زی اجزاءه، اجزاء داره، درست شد؟ اگر معنای ما زی اجزاء باشه دلالت تزمانی صحیحه، یعنی میتواند متکلم لفظ رو بگه و جزء رو قصد بکنه، درست شد؟ خب حالا کرده یا نه؟ میشه شرط ششم. بابا پس اولا معنا باید مرکب باشه تا صحت دلالت تزمانی تأمین بشه، من بتونم دلالت تزمانی اصلا معنا بشه واسم، یعنی جزء داشت بوده باشه که من لفظ رو بگم جزء رو قصد کنم دیگه. و اینجا بگیم که آیا متکلم واقعا این جزء رو قصد کرده یا قصد نکرده، این دو تا شرط میشه شروط دلالت تزمانی. حالا مرکب فرق نمیکنه دیگه، حالا چه مرکب ذهنی چه مرکب خارجی بسته داره به بستگی داره به اون معناش. اگر معنای ما معنای باشه مرکب ذهنی، جلوتر کار میکنیم دیگه، هی با این مرکبای ذهنی کار میکنیم. مثلا بر فرض ماهیت انسان، ماهیت انسان ماهیتی است مرکب تو مبنای آقایون، میگن که چیه؟ خوندی تعریفش پارسال دیگه، جوهرون ها بگید، جوهرون ذو ابعاد ثلاثه ها نامن بگید، خب حساسون متحرکون ها، حساسون چیز دیگه، حساسون متحرکون بالاراده و ناطق. خب انسان یه ماهیت مرکبه شد تو ذهن. حالا من بیام مرکب ذهنی انسان رو قصد بکنم، انسان بگم مثلا جوهر قصد کنم، جزءش رو قصد کنم، انسان بگم حیث جسمانیش رو فقط قصد کنم، انسان بگم کلش یعنی جسم و روحش رو قصد بکنم، دقیق کردی؟ اینجا مرکب مرکب ذهنی، هرچند در خارج مثلا بسیط باشه، اگر در خارج مثلا ممکنه هم نه در خارج هم مرکب باشه دیگه، میگم هیچ فرقی نمیکنه، اینجا مرکب ذهنی باشه در تزمانی تو فضای ذهن درست، مرکب خارجی باشه مثل جسم، مثل ماده که تو خارج ترکیب داره از مولکول ها نمیدونم از اتم ها هر چی دیگه، درست شد؟ مرکب خارجی هم باشه باز در تزمانی درسته، فرق نمیکنه، ترکیب هر جا تحقق پیدا کنه با همون فضا میتونیم در تزمانی اونجا رو درست کنیم. آره دیگه بفهمیم که بله همه اینا دیگه نیاز دیگه، همه اینا گفتیم علم به اینا شرط دیگه. تو دلالت التزامی چطور؟ تو دلالت التزامی هم علاوه بر اون چهار تا شرط عامه علاوه بر چهار تا شرط عامه دلالت وضعیه، اینجا باز دو تا شرط اضافه میشه. شرط پنجم اینه که معنا لازمه خارج داشته باشه که ما بخوایم قصدش بکنیم دیگه. اگر معنایی باشه که اصلا لازم ملزومی با هیچ چیزی ملازمه نداره، با هیچ چیز ملازمه نداره. و وقتی با هیچ چیز ملازمه نداشت، ما میتونیم معنا رو بگیم لازمش رو قصد کنیم، فرض اینه که اصلا لازم نداره این بند خدا دیگه. لذا شرطه که این معنا تو هر جا هست، چه تو زه چه تو خارج، دیگه فرق نمیکنه. این معنایی که آقای متکلم میخواد قصدش بکنه، یعنی معنای موضوع اون له ماست، باید لازم خارجی داشته باشه که متکلم بیاد این لازم خارجش رو قصد بکنه، و الا هیچی دیگه، دولت التزامی صحیح نیست. و ششمیش هم باز همین، علم ما به این که لازم خارج رو متکلم قصد کرده، علم به قصد متکلم لازم خارج را. خب پس خلاصه بخوایم بگیم که تو دلالت مطابقی علاوه بر اون 4 تا شرط عامه یه شرط اضافه میشه با تعریفش، تو دلالت تضمنیه علاوه بر اون 4 تا 2 تا اضافه میشه، توی شرط التزامی هم علاوه بر اون 4 تا 2 تا اضافه میشه. خب حالا با این فضا نسبت تحقق دلالات رو، دلالت مطابقی و دلالت تضمنی و دلالت التزامی رو با هم پیدا کنیم ببینیم چی میشه. تا فرد نسبت بین دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی رو برای فردا بیارید انشاءالله. دیگه کار کنید دیگه، چه نسبتی دارن؟ حالا اون خصوص میگید بهش، نسب اربع میگید بهش، نمیدونم ببینید، یه فکری بکنید ببینید. خب حالا مهد بخونیم تون تون چی؟ آره سه تاش با هم، دوتا که راحت داره. خب
دلالت التزامی یا تضمنی یه جوری از دلالت فردی خارج
این ببینیم، اینم کار میکنم، همون تحقیق دیروزه. تحقیق دیروز دقیقا همین بود، گفتم وضع رو ببینید کافیه نیست چه جوریه و این. حالا ببینیم جلوت اقسام حال مطابقیه التزامی التزامیه، اقسام دلالت لفظیه یا وضعیه این سه تا، مطابقی و تزامی و التزام. به تزامی هیته هم میگن، به التزامی تفخل هم میگن. حالا ببینید یدل لفظ علی المعنا من ثلاثه اوجه، لفظ بر معنا دلالت میکنه و سه وجه متباعد، سه قسم جدا جدا، تقسیم سنایش دیروز گفتیم دیگه. الوجه الاول المطابقه، بن یدل لفظ علی تمام معناه الموضوع له، لفظ چا آره اقسامن، چون اقسامن تباین دارن دیگه، اون که توش بحثی نیست. حالا بعدیشو بیاد پایتر خودش میگه که نه نسبتی هم بینشون هست. یدل لفظ علی المعنا من ثلاثه اوجه متباینه احسن، چون اقسام هم خب قسیم ها باید تباین داشته باشن دیگه. الوجه الاول المطابقه، اولیش مطابقیه، و یدل لفظ علی تمام معنا الموضوع ها الا، درست صفت معناست دیگه، تمام معنای موضوع له لفظ. و یطابقه، پس مطابقت میکنن، لفظ یعنی معنای موضوع له با معنای مقصود به معنای مدلول یکی میشه. گفتیم مدلول و موضوع لف به چه حساب با هم فرق میکنن؟ به حساب قصد متکلم با هم فرق میکنن دیگه. که دلالت لفظ کتاب علی تمام معنا، لفظ کتابو بگیم آه کل کتابم خیس شد، کتابم خیس شد یعنی کل کتابم خیس شد اینطوری. فید خلو فیه جمعی و اوراقهی و ما فیه من نقوش و غلاف، همه ورقهای کتاب، همه خطوطی که توی کتاب هست، این جلد کتاب، همش کتابه دیگه. کتاب یه معنای مرکب از این سه جزءه، جلد و نمیدونم صفحات و این خطوط و نقوش، همش خیس شد مثلا. و که دلالت لفظ الانسان علی تمام معنا، انسان رو بگیم کلش رو قصد کنیم، و هو الحیوان الناطق که حالا جلوتر هم کار میکنه، و هی دلالت اصلیه فی الالفاظ التي لاجلها مباشره وضع المعانی ها، این همون دلالت اصلیه است فریده. و هو و تسمى الدلاله حين اذن المطابقيه او التطابقيه لتطابق اللفظ و المعنا، چون تطابق داره لفظ و معنای مقصود. لفظ که میگیم اینجا یعنی موضوع له لفظا، معنای موضوع له لفظ و معنای مقصود از لفظ یکی میشه. اینجا با اون اتحاد لفظ و معنا کار کرده، گفته لفظ. و هی دلالت الاصلیه فی الالفاظ التي لاجلها مباشره وضعت لمعانی ها، این همون دلالت اصلیه است که الفاظ به خاطر این دلالت وضع شده. و اصلا یادمون نره وضع اصلا معناش همین بود که لفظ رو وضع میکردیم واسه یه معنایی، یعنی چی؟ یعنی ولی کلش وضع میکردیم دیگه. پس دلالت اصلیه اینه، دلالت اصلیه اینه، معنای موضوع له جز دلالت مطابقی ماست، خب همون دلالت مطابقی ماست. خب این همون دلالت اصلیه که به خاطر این دلالت اصلیه الفاظ وضع شدن واسه معانیشون. بچه دوم تضمن، به ان یدل لفظ علی جزء معناه الموضوع له، لفظ بر جزء معنای موضوع لش دلالت بکنه، از داخل ذالک الجزء فی ضمنه، اون جزئی که داخل هست در ضمن اون کله، یعنی مرکبه. که دلالت لفظ کتاب علل ورقه وحده، کتابم پاره شد مثلا یه ورقش فقط پاره شد. که دلالت لفظ کتاب علل ورقه وحده، علل غلافه وحده، فقط مثلا جلدش پاره شد، جلدش فقط خیس شد. و که دلالت لفظ الانسان علل حیوان وحده، انسان بگه حیوان قصد بکن، جزءش رو قصد بکن، یا ناطق رو به تنهایی قصد بکن. فلو بعت الکتاب یفهم المشتری دخول الغلاف فی، تو این کتابو بفروشی خب بنده خدا فکر میکنه که غلاف هم فروخته دیگه، چون غلاف هم جزءشه دیگه. ولو اردت بعد از ذلک انت تستثنى الغلاف، این که تستثنى دیگه استثناء بکنی شما غلاف رو، بیای مثلا بگی یا جلدو برگردون من جلدو نفروختم، یکی میخواد اونو زیر گوش لحتج علک، احتجاج میکنه بر علیهت، میگه کتاب گفتی دیگه، کتاب خود ورقم شامل میشه، جلدم شامل میشه، میگه من جلدو نمیدم به. بعد بیا حالا با هزار جو قسم اینا تو رو خدا حالا دفعه راضی شو فلان بگه، من شاید بتونی بگیر. و تو سم محاضه دلالت تزمونیه، این دلالت رو که کتاب رو بگیم یه ورق رو قصد بکنیم، اینو بهش میگن دلالت تزمونیه. خب حالا اینجاش وحیه فرعون ان دلالت المطابقیه، یعنی چی؟ اینو تا فردا بیاری تو سم تمون نسبت هستی. وحیه فرعون فکر کنید روش، وحیه فرعون با این شروط، با این شروط همش در اومده. به این شروطی که اینجوری گفتم همه جوابای خودم رو دادم، حالا باز فردا دوباره میگم. و تو سم محاضر دلالت تزمونیه، این دلالت رو بهش میگن تزمونیه، و این دلالت تزمونیه فرع دلالت مطابقی است. لأن دلالت علل جز بعد دلالت علل کل، چون دلالت بر جز بعد از اینی که لفظ بر کل دلالت کرده باشه. یعنی چی؟ یعنی تو دلالت تزمونیه که من میگن کتاب پاره شد، کل کتاب پاره شده بالاخره، خب پاره نشده که، یا یه چیز دیگه مقصوده. حالا فکر کنید روش تفکر. البته چون سالس الالتزام که دیگه متنش خود کار داره، بمونه بس فردا. و صلی الله چرا؟ یه امتحان نه بده دیگه. الله خواسته یه امتحان نه دخل بده بعد بشه.
حالا ازش کوی وقت نمی بکنی کار امتحان. چی